بسم الله الرحمن الرحيم. هزار تا سوال ازش زایده میشه و گاهی هم بالعکس خیلی سوالات میرسه که این چند تا سوال رو با هم میشه جمع کرد یه مسئله. در حال حوش یکی بیعت، یکی امام زمان و ظهور امام زمان، و یکی احکام شریعت که چجوری اجرا بشه نکنن، سوالات مختلف میرسن. احکام شریعت رو تا زمانی که غیبت کبرا نشده بود، یعنی امام حاضر بود، در دسترس بود، خب مردم سوال میکردن و جواب هم میشنیدن. یا اینکه کتابهای آنا امام ها منتشر میشد، سخنانشون منتشر میشد، همه خبر میشدن، میدونستن. خب به اصطلاح رهبر مسلم تقلید، مرجع مسلم تقلید برای شیعیان امام بود. یعنی وقتی حرف امام میگفت فصل الخطاب بود، بقول یعنی جدا میکرد دیگه، قاطع بود پاسخش. در اونجا فقط مشکلی که می ایجاد میشد، که هنوزم هست و روز به روزم زیادتر میشه، اینه که این همه خبر نقل از ائمه کردم، کدومش درسته کدومش درست نیست. ما در مورد اخبار قبل از هر گونه بحثی راجع به مطلبش باید اول بدونیم که واقعا امام این حرف رو گفته یا نه. البته در این تحقیق مطالعه مطلب خبر صحیح بشه مؤثره. بعد که غیبت شد، غیبت کبرا، دیگه دوران ائمه منتفی شد، دوران ظهور ائمه، مردم هیچ کس دسترسی به امام نداشت. باید از اون چه گفته شده و نوشته شده استنباط کنه. در اینجا این استدلال پیش آمد که خب چون حضرت جعفر صادق فرمودن هر خبری از ما به شما رسید مقایسه بزنیدش با قرآن منطبق کنید، اگه با قرآن مطابق بود خیلی خوب، احتمال داره مال ما باشه، اون وقت به مسائل دیگه رسیدگی کنید ببینید راسته. اگر با قرآن منطبق نبود در اون صورت بزنیدش به دیوار، یعنی ولش کن. این به خود همین چهار کلمه که من گفتم و سوادم همینقدر اقتضا میکرد، همین موجب این همه علوم و جار و جنجال هاییست که هست، که آیا بررسی این که این خبر صحیحه یا این خبر صحیحه. بعد از این که یه همچین مطلبی پیدا شد، یه به اصطلاح تحقیق کردیم و معلوم شد که بله این خبر مال امامه، باید بررسی کنه، باید اطاعت کنه، خب اون وقت باید یه مطلب دیگه پیش میاد و اون این است که آیا اون حرفی که فرمودن برای همیشه، برای همیشه و همونجا یا برای همون زمان خودشون بود؟ یکی از موارد خیلی موارد خیلی دقیق و خیلی روشن قضیه مسئله دیه است، دیه قتل. البته هر قتلی رو نمیشه با دیه جبران کرد، که مشهور میگه کارو بکن پول خونش با من، خون پول نداره، قصاص داره. مواردی داره که دیه باید باشه. در این دیه پرسیدن از حضرت جعفر صادق، اخبار محرزه چون به روایت رسید، پرسیدن که دیه چی بدیم دیه؟ این توجه کنید که حضرت صادق سنه مثلا 140-150 بعد از هجرته هنوز شیعیان نمیدونستن دیه چیه. اینقدر مملکت و جامعه آرام بود. حضرت فرمودن اهل شتر شتر بده، اهل گاو گاو بده. خیلی خوب، این خبر مسلمه، مسلم است که امام گفته. از اون طرف مسلم است که در همه جا گاو و شتر و اینها کنی. نوشتن اهل شتر شتر بده، اهل گاو گاو بده، اهل چی بده. بنده یکی میتونه بگه من اهل هیچ کنم اینا نیستم، من در بورس معالجه معامله میکنم، یا من صنعتگر اتومبیل هستم. نه، اینجا برمیگرده به این که این حکم کی گفته شده و چی بچه. البته حکم شرعی عوض نمیشه، اون چه امام فرموده است حکم شرعه، حکم شرعی عوض نمیشه. اوضاع زمان عوض میشه وقت میارم میزنم با اوضاع زمان اینجوری در بیارم. حالا در سوئد مثلا از کجا شطور بیاره دیه بده؟ ممکنه یک دونه شطور توی باغ وحش باشه برای تماشای مردم، فقط همه مردم یه شطور دیده، شطور از کجا بیاره؟ کما این که در اونجا رو بذاریم کنار، در خود تهران یه در یه کسی به دیه محکوم شده بود، گفتن یک شطور دیه بده. این شطور برداشته بود آورده بود به دایره اجرای دادگستر که اینم شطور. دایره اجرای دادگستر گفته من چکار کنم؟ من نه اولوفه دارم نه جای دارم شطور. گفته خب من بیدارم. حکم دادن دنسه که خب همین تبدیل شد، متوجه شدن تبدیل شد به صورت. در بین علما البته همه معتقدن که احکام باید منطبق باشه با شرایط زمان و مکان، ولی کمتر دیدم کسی دقیقاً بنویسه جز آقای جناتی هست، آیت الله جناتی، کتابی نوشته فقه و زمان. جالبه، کتابش بد نیست برای اونایی که خیلی هم چیزی به اصطلاح پر اصطلاح و اینها نیست، میشه هر کسی پیدا کرد بخونه خوبه. خب حالا میرسیم به زمان قبل. اینا خیلی همین هر کلمه حرف من اگه بخوایم شرح بدیم خودش کتاب ها میشه نوشت، ولی خب مسئله تخصصی زیاد بهش بحث میکنم. ما تا برسیم به زمان غیبت، ما نگاه کنیم در اسلام، داستان های اسلام، صدر اسلام. در صدر اسلام به اصطلاح اشخاص مختلف و متفاوتی مسلمان شدند. همه هم می گفتن بیعت کردند. حتی وحشی غلام ابو سفیان که بنابر تحریک و وعده‌ای که زن اربابش داده بود، حضرت حمزه رو شهید کرد. همینجوری که قطعا در فیلمش دیدیم، از پشت سر از فاصله دور نیزه زد و حضرت رو شهید کرد، که پیغمبر خیلی متاثر شدن، فرمودن من عزادار این زد. پیغمبر تقریبا مثل قسم خدا متعهد شد، گفت اگر وحشی رو گیر بیارم تیکه تیکش میکنم. خب مسلمین هم شنیدن، میدونستن، مسلمین هم همه حالت داشتن. بعد خب این جنگ تموم شد و همه برگشتن خانه هاشون. یه روز پیغمبر نشسته بودن، دیدن یه عرب اصطلاح ناشناس نمیشتن و میامن صورتش رو تمام پوشیده بود. آمد گفت یا محمد، من میخوام مسلمان بشم، چیه اسلام؟ حضرت فرمودن باید شهادت وحدانیت خدا و شهادت به پیغمبری من بدی، بگی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. دستش آورد جلو و بیعت کرده. بیعت کرد، ضمن بیعت این شهادت این رو گفت. وقت بیعت تمام شد رویش باز کرد، حضرت دیدن وحشیه. گفتن من البته قبلا و تازه شده بود حیاتی که مسله نمیشه کردن تک تک. حضرت فرمودن من متعهد شدم اول که تو رو مسله کنم، بعد خداوند گفت مسله در شرع حرام است، نمیشه تکی تکه کرد. ولی خب دشمنی هم با تو که سر جاش بود، ولی وقتی که اسلام آوردی، الاسلام یجب به ما قبله، اسلام گذشته رو پاک میکنه، بنابراین گذشته پاک دیگه حق ندارم تو رو بکشم، برای اینکه گناهت قبل از اسلامتون با اسلام آمد باشه. اما مسلمین با تو انار سختی دارن، اگه گیرت بیارن گوش نمیدن به احکام شرعی، تکه تکت میکنن، زود از مدینه برو بیرون که نبیننت. این نمونه اخلاق اسلامی که باید به اینایی که میگن اسلام فقط دین کشت و کشتاره میشون، اون اسلامی که محمد آورد که دین کشت و کشتار نبود، نمیتونه. اگه یکی دیگه اسلامی دیگه ای بگن، منظور بیعت، بیعت یعنی دست به دست گرفتن. خب اگر همینجور بدون این میشد، ممکن بود وحشی اون گوشه بگه خب من بیعت کردم به تو به این اشهد ان لا اله الا الله اشهد، ولی آمد جلو بیعت کرد، عهد کرد. در دعای عهد که همین هر روز صبح توی تلویزیون میخونن، دو تا کانال اینو میخونن، دعای عهد، میگوید خطاب به امام غایب، امام میگه من بر بیعت تو باقی هستم. کی بیعت کردی؟ تو بیعت که جز اینجوری نمیشه. یا میگوید که بیعتی که با تو کردم اومدم تجدید کنم. کی بیعت کردی که بخوای حالا تجدید کنی؟ این بیعت بود در اسلام هم، خب آثارش در جامعه امام هست، هم در لغت میگیم ما با فلان کس بیعت کردیم، یعنی دیگه رفیق صمیمی شد. خب ائمه وقتی که خود پیغمبر دو نوع بیعت داشت، پیغمبر اول فقط پیغمبر بود، آیات مکی، آیاتی که در مکه نازل شده تمام اخلاقی. پیغمبر گفت با از دوله و تم ممکارم الاخلاق، به عزت من برای کامل کردن مکارم اخلاقی، همه کاری که در مکه شد شروع شد. نه این که در مدینه نبود، چرا در مدینه بود، بسیار آیات توحیدی در مدینه نازل شد، آیه نور، آیه ملک، آیت الکرسی، بسیاری از این آیات که اساس توحیده در مدینه، ولی منظور از مکه شروع شد. مکه دیگه مالی حکومتی چیزی نبود که حکم زکات و خمس و اینها صادر بشه. چرا؟ فقط گفتن که از اموال خودتون به اشخاصی که نیازمندن بدید، اما چقدر بدید، چجوری؟ تمام سوره های مکی رو بخونه، به طوری که من سوره رو میخونیم از بدون این که نگاه کنیم میتونیم بفهمیم این سوره در مکه نازل شده یا در مکه. خب اونجا هر که میامد پیش پیغمبر جنبه معنوی رو میخواد، البته هر چی خب پیغمبر میگفت اجرا میکرد، لازم نبود حفظ و زکات باشه. پیغمبر میگفت نصف مال تو بده به اون، میداد به طیب خاطر افتخارم. بعد که آمدن به مدینه، پیغمبر دو جهت داشت، یکی احکام رو اجرا میکرد و یکی نبوت، پیغمبری و چیز داشت. این دستش رو این که دست شما هم دیدید شما اینا همه یادگارهای از پیش ولی خب بعد اینا این دست راستش بالاست دست چپش یعنی از بالا میگیره به مردم میده به پایین پیغمبر در مدینه دوتا کار داره یه دستش بالا بود از خداوند میگیره دستور میگیره یه دستش پایین بود مردم رو و حکومت رو اداره میکرد حکومت الانم ببینید در حکومت مسئله تابعیت مهمه یعنی یه نفر باید یه نفر هر نفری که در روی زمین هست یه دولتی باید بدونه که این جزء دولت اونه یعنی تابع دولت اونه خب یه فرانسوی اروپایی که میاد ایران اون تابعیت خودش داره ولی در ایران میمون اگر بخواد ایرانی بشه یه تشریفاتی داره باید بره یه تعهداتی بکنه کارایی بکنه چیزای امضا کنه اون وقت قبول کنن دولت هم تصمیم بگیره قبول کنه به خلق تو بیا تابه در مدینه هم که پیغمبر بودن همچه حکومتی داشتن یعنی خودشون رئیس حکومت بودن اگر کسی میخواست مسلمان بشه خب تو خونه خودش هم ممکن بود مسلمان بشه در کجا در مثلا وقتی مملکت دیگه ولی اگر میخواد جز حکومت اسلامی باشه باید میومد بیعت میکرد بیعت یعنی چه؟ اجازه بده بگی ما رو تابع خودتون حساب کنید اون بیعت معنوی سر جای خودش بود یعنی اشخاصی مثل علی مثل عمار اینها بر وضعیت خودشون باقی بودن اشخاص جدیدی اومدن مسلمان شدن ابو سفیان که اینقدر پیغمبر را اذیت کرده بود هم ابو سفیان هم زنش ولی اومدن مسلمان شدن یعنی چه؟ اینا آیا این مسلمانیه؟ اینها شما ابو سفیان میتونه بگید؟ ابو سفیان و علی؟ صندوق هند جگرخاره رو میتونه در لعیاد بالله هم رفیف حضرت فاطمه حساب کنید؟ بگید هر دو مسلمانه؟ بله از لحاظ مسلمانی هر دو مسلمانه بله میشه هم که حساب کرده این مسلمانی احکام شرعیه در زمان ائمه چون دیگه حکومت که نداشتن این نوع بیعت نداشتن بیعتشون فقط بیعت معنوی بود یعنی کسی می آمد تسلیم معنوی می شد به امام تعهد میکرد که هرچی بفرمایید من اطاعت میکنم و شیعه حساب میشد مسلمان حساب میشد ولی بیعت میکرد یعنی تعهدی میکرد خلفای جور یعنی همه خلفا در واقع بعد از امام حسن علیه السلام که 6 ماه خلیفه بودن همه خلفای بعدی اصلا بوی از ایمان نبرده بودن ظاهرا مسلمان بودن ولی اون یکی از اینا هر روز یادم نیست که اسمش عبدالملک می اومد گوشه مسجد یه جای مشخصی بود مسجد جامعه دمشق منشست و قرآن میخوند. تا اون روزی که خبر دادن که پدرت مرد، تو خلیفه شدی. قرآن هم گذاشت، گذاشت اونجا، گفت حالا فراقی بینی و بینی دیگه، رفتیم خدا حافظ. دیگه هم قرآن رو بانه کرد، نایش بانه کرد. اون یکی دیگه قرآن رو چج کرد، از قرآن به اصطلاح تفاول گرفت. اون چه آیه آمد که و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ین غلبون، عصبانی شد، تیر زد به قرآن. اون آیه رو غلط خوند عمدن، که گفت خداوند از پیغمبرش و از مشرکین بیداره. العیاذ بالله. درست. اینا اینجوری بودن این خلفا، اسمشون خلیفه هم بود، امیر المؤمنین هم بهشون میگفتن. بحجت اینا که از زمان پیغمبر که هیچ خبر نداشتن، خودشون هم به دست کسی که مأمور الهی باشه بیعت نکرده بودن، بنابراین فقط بیعتی داشتن که برای خلافت بود. اگر میشنیدن که امام دارن بیعت میگیره، خب ائمه بیعت میگرفتن، خیال میکردن این بیعت بیعتیست برای حکومت، چون رسم بود. یعنی هر کسی میخواست حکومت به دست بگیره، کودتا کنه، از مردم بیعت میگرفت، لشکر همه. اینه که با ائمه مخالفت میکردن. و سر همین حساب هم بخصوص از زمان حضرت رضا به بعد، ائمه خودشون بیعت نمیگرفتن، کم نمایندگانی تعیین میکردن که برای بیعت کنه، بیعت بگیرن از مردم. حالا برای اینکه خود این آقایون که بیدن متوجه بشن، در کتاب مفاتیح الجنان که کتاب دعاییست، کتاب خوبی هم هست، این آقایون خوب خیلی همه به مفاتیح علاقه منده. در اونجا در فصل روزهای هفته، اختناق شدیدی که زمان حضرت امام علی النقی بود نشون داده میشه. زمان سایرین هم همینجور بود. اون کسی که میخواست بیاد زیارت چجوری بود و اینا، خودتون پیدا کنید، از کتاب مفاتیح بخونید. وقتی امام بیعت کرد، وقتی امام رحله غیبت فرمود، بیعت چه شد؟ احکام شرعی که نماز و روزه و اینا چجوری بخونی، چه کار بکنی، که تو کتابا نوشته شده. اگه امام حیات داشتن شفاهان هم میگفتن. ولی اون بیعت چی شد؟ بیعت حکمیست که از زمان پیغمبر بوده، علی بوده، زمان علی، حسن، حسین، همه نسخ هم نشده. حکمی رو هم که پیغمبر گفت نسخ نمیشه مگر به دست خود پیغمبر. به دست خود پیغمبرم حکم بیعت نسخ نشد، پس بیعت هست. چون این بیعت هست، اینا دعای عهد میگن بله ما بر بیعت واقعی هستیم. کدوم بیعت؟ بیعت هست ولی نه تو هوا و تو این کاغذ. زمان فرسود حضرت رضا علیه السلام، معروف کرخی و بعدم سری سقطی، البته معروف کرخی که بهش اجازه دادن بیعت بگیره به نام امام، یعنی در واقع معروف کرخی مثل شیخ بود از طرف ما. به او هم گفتن خب برا بعد از خودت ببین چه شخصی لایقه. اون سره سقطی رو تربیت کرده بود، معرفی کرد سره سقطی، حضرت هم تأیید کرد. یعنی که حالا میگن که درویشا بعد از امام رضا میگن معروف، امام بعد از معروف، سری بعدم جنید. نه، اینها نمایندگی امام بودن، اینها نوکران امام بودن و افتخار میکردن به این نکته. والاترین افتخارشون هم همین بود. بنابراین این بیعت و اما احکام شریعت. امام وقتی قرار غیبت شد، البته بنابرای امر الهی و تصویب الهی، دو وظیفه خودشون رو تقسیم کردن بین عده. یک وظیفه شریعتی یعنی رسوندن احکام، و یه وظیفه طریقتی یعنی اخذ بیعت. همونطور که در زمان خود ائمه بود، هر کسی حکم شرعی میخواست لازم نبود از خود امام بپرسه، از هر کسی، از علما، علمایی که امام قبولش داشتن میپرسید همون درست بود. شخص خاصی نبود، اما امامت شخص خاصی. وقتی حضرت رضا فرض کنید رحلت فرمودن شهید شدن، وقتی حضرت امام موسی کاظم شهید شدن، جعفر صادق شهید شدن، یه مدتی شیعیان می رفتن ببینن کیه جانشینشون، تحقیق میکردن و اون جانشین. جانشینی در مسئله بیعت و در مسئله امامت یه شخص خاصی بود، و به همین طریق هم در زمان غیبت این وظیفه رو به شخص خاصی سپردند. یعنی امام فرمودند که در غیبت من این شخص که جنید بغدادی باشه مأمور اخذ بیعت است به نام من. بنابراین در زمان غیبت اون چه بیعت گرفته شده بود جنید به نام امام چطور که به نام امامی که قایب بیعت میگیره. وظیفه شرعی همونجور که زمان امام هم لازم نبود یه نفر باشه، هر کسی یه اخلاقیاتی داشت و اطلاعاتی داشت میتونست مرجع باشه. مرجع علما را منجور تعیین کردن امام، نه فرمودن کیک و کیک، فرمودن هر کسی که از فقها ها مردی بود که دارای این خصوصیات بود. چهار تا خصوصیتی که نوشتین در خیلی همه جا نوشتن، من کانم من الفقها سائنن نفسه مخالفن لعوام الاله. هر یک از فقها که هوای نفسش رو بتونه نگه داره، خودش رو حفظ کنه، مطیع امر مولا باشه. شما مردمی که اطلاعی میخواید از او بپرسید، از او تقلید کنید. اینه که تقلید فقط در اعمال، نه در اعتقادات، در رساله های شرعی هم همه اول نوشتن این رساله مربوط به اعمال است، راجع به اعتقادات شخص عادی حساب میشه، منتها عادی که دانشمند هم هست. اینه که این دوتا وظیفه رو امام جدا کردند. البته بیعتی که برای امام بود جامع بود، به این معنی که تسلیم امر امام می شدند. یعنی اگر امام قیام می کردند می گفتند در واقع ما هم جزء لشکر شما هستیم. در این زمینه خیلی سوالات و خیلی چیزا هست و ابهامات هم ممکنه باشه که باید بخونید و این یه رساله ای رو بخونید و رفع بشه انشاءالله.